فقه حکومتی استاد موسوی شنبه 9 اسفند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل ولیک الفرج و اجعل من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما هر چه زودتر بتونیم روایات معروف انفال رو به جنبندی برسونیم، امکان این که بحث‌های مربوط به حوزه اقتصاد به پایان برسه بالا میره تا انتهای سال تحصیلی. ما چون بحث اقتصاد رو میخوام واقعا تمام کنیم و نوع تعاملی که دوستان بکنن با متون روایی تعیین کننده به پایان رسیدن این سرفصل انفاله. خب از حضرات و رفقا، کیا به جنبندی خاصی رسیدن؟
کسی ها تو گروه کسی زیاده نزده خودشون
بس چرا خوندیم؟ پس ما اگه خواستیم بخونیم پس به شما برگزار میکنیم. جنبندیتون چیه؟ جنبندی
نیم
دوستان دیگه؟ پیشی دیگه مسئله کاملا واضحه دیگه یا نه واضح نیست؟ الان از یک طرف شما میگین که این زمین
مال اونا نیست،
مال اونا نیست. از یک طرف دیگه
دارن شرا میکنن،
خرید و فروش میکنن. از یک طرف دیگه میگی که نه، شما مال شما نیست ولی دادیم خود شما کار کنید. بعد نمیتونیم ازش بگی. یعنی چی؟ این چه جور تعاملیه؟ بعد از یک طرف دیگه میبینی نه، دارن اصلا کلا نه فقط از اون آدم دارن میگن، قصه اصلا خیلی برعکس شده. ما اول تصورمون این بود این زمینا لیل امامن، میدین دست همون کسی که رو زمین کار کنه. بعدا دیدیم نه، اون آدمی که داره رو زمین کار میکنه رو با خود اون اربابه با همون آدمه میده به یه نفر دیگه. بعد دیدیم که خب مثل این که نظام ارباب رعیتی دست نخورده، همچنان دست همون اربابه است، با هم رعیت ها دارن خرید و فروش میکنن. که شما حالا گفتید آخر این رعیت ها امکانه این که شما زمین رو با رعیتش بدی دیگه نیست. زمین رو گرفتی، حالا تو هر کار میخوای بکنه، اون رعیت آزاده، میخواد هر کار بکنه بره بکنه. بعدش که میگه خرید و فروش هم گذره میشه، پس اصلا کلا چیزی به اسم ملکیت للمسلمین نیست. مسئله سر اینه تو میخواستی مالیات بگیری، دنبال این بودی یه عنوانی درست بکنی که مالیاتت رو بگیری. گفتی آقا این زمین ها مال منه، اینا عوض به میزان بهره‌وری که شما داره اون زمین من میخوام ازت مالیات بگیرم. آره همینه.
این عمل کرده چی بوده؟
روایت ما هم همینو داره تایید میکنه که
پیچیدگیش هم جاست. ما درمانده نداره از بهتر از همین که این هر سو پرده کنیش هم هست دارم میده احساس میکنه که اون بحثایی که توی گذاشتیم توی انفال و اینا داشتیم که دل امام خواستن و اینا هست، بحثای واقعی ما اونجاست. بعد که تعاملی که خلفا و بعدش هم بقیه یه خلفایی که توی دوران اسلام میان بعد از حتی خلفای اولیه میکنن، یعنی میشه که طرف همی اتفاق بیسته که اون چیزی که مهمه اون خراجی که باید داده بشه، یعنی اجازه خرید و فروش میدن، اجازه اجاره میدن و کاملا معامله زمین عادی میشه. بقیه روایات رو شاید بشه اگه بخوایم با اون اولیه جمع کنیم، یه جمعش اینه که اینا رو تو کانتکست اینکه یه اتفاقی افتاده و شما الان نه حکومت دارین که بتونین به هم بزنین اون کانتکست ایجاد شده رو، نه قدرت تغییر شرایط داری، از اون هم نمیخواید این فضایی که ایجاد شده اصحاب شیعه اینجا از این فضا محروم بشن. شما کلا همه رو بگید نه این شیعه هست نظر مال منه، من هم دست نبیش نرسه، شما ها شیعه هم بهش هست نزن. یه فضای اینجوری داره در واقع یه جا اشاره شده بود انگار اینا رو همه رو برای معامله اوتوماتیک باشه که تو وضعیت فعلی این تلاییتی که ایجاد شده توی چند نسل تلمبار شدن این تعاملاتی که خلافا کردن چاره اجازه نیست که شما تعامل میکنی که آقا برو شما هم برو قاطی همین داستان و یه سری قواعد فقط میذاری که آقا به اون دهقانه زور نشه به اون نمیم از اون اربابه همه لبینه نخوره نه. تو مثلا نرین اونجا در حق اون نامردی بکنی آدم و دیگه رو زمین آس در نفروش دیگه انسان مثلا برده که نیست خب یه چند تا قواعد چارچوب میذاری که مثلا جلوی این بی‌عدالتی گسترده رو تو دل این بی‌عدالتی بزرگی که اتفاق افتاده که این تو دل یک بی‌عدالتی بزرگتری که خود خلافت و حکومت اتفاق افتاده که قصد شده
خب دیگه دوستان دیگه جنبندی
باب بعدیش باب حکم اجاره حالا زمین که صفحه 61 کلاً با حکم اجاره از ذلتی فیها شجرون و قبالتها و حکم لغات العامل که مزاره و مساخات و مزاره کلن تعاملی هم که داره کسی که طرف حساب این زمین هست تعامل کسی که داره وارد یک معامله مزاره یا مساخات و مستعجله یعنی هیچ کدوم قشنگ و شفت شده اینو همه روایت اینو محفوظ گرفتن که طرف قطعا مالک نیست اگر میره تو مدن کار کنه یا چیه مبرسس اون قواله ای که هر مستعجله یا داره مزارعه میکنه یا داره مصافات انجام میده حالا اینکه داره بعضی از روایت دیگه که آراز در سر قرم سرم خوشی بیان خوندن که طرف میفروشه این رو به ما مثلا یکی تو احمدیس بفروشی یا برعکس هم میره باید مثلا گفته دابسته به شرایری این مثلا احتمال کنیم بخواییم جمع کنیم با این روایت که محکم داره میگه اینا مالک نیستن یعنی بحث هم سر واگذاری این صدقیه و اینه که تو الان مستجر بشه تو الان بیا باید این معامله مصابات رو مزارع بشه با این زمین یعنی از زمین قطعا مخصوصه که به هیچ وجه قابل انتقال نیست یعنی که الان هم خیلی مبهمه اینه که وقتی چند نسل یک در از این کسایی که روی زمین ها کار کردن حالا اصلا این بحنه هم یکم فراموشی سپرده بشه دیگه همه اینها معامله مالک میکنن به کسی که اون زمینش کار میکردن اصلا بعضی از روستا خیلی از این زمین ها بسیار زمین اربابی ولی اربابی یه روش کار میکردن ولی الان مثلا وقتی که چند نسل گذشته واقعا اینا حسنا یه مقدار چیزی اصلا میدارن به ارباب مزارعه بوده ولی الان دیگه اصلا اونها خودی میتونن مالک اون زمین ها کسایی که اون زمین ها کار میکردن یه بخشی شما این هم یکن همین دیری شده در سنون زمان این حکمی که شما مالک نیستید حالا این حکم شهری فراموش شده و دیگه ذهنیتی که اینجا هست توی جوامه که اینا خب فقط 30 سال و 50 سال و 60 سال اینا این زمین هم دیگه فرامنه مالک نیستید قطعا این که نسبه من فرامنه نداره اولویت داره این که در روش کار میکنه اینا
خب بقیه دوستان پیچیدگی بحث من دوباره بگم یا نه دیگه چند بار ما از اون موقع داریم میگیم تو بحث زکات ما یه پیچیدگی بیشتر نداشتیم یه روایتی داشتیم خیلی تند چیکار میکرد میگم آقا نه تا بیشتر نیست یعنی چی دارین شما یه سری روایت داشتیم میگم نه آقا تو همه کل ما کیلا به حساب بعد یه سری روایت داشتیم که دوتا رو با هم دیگه جمع میکرد ابهام بیشتر میشد تا آخر الان نه نوع تصرف خیلی عجیب و غریبه از یک طرف شما میگیم ملک للمسلمینه از یک طرف دیگه دارین چیکار میکنین دادی هم میگیم مالو بده دست همون کسی که رو زمین کار کرده بعدن روایت شما خود روایت شیعه شما میگه که حق نداری از کسی که رو زمین بگیری بعد میبینی ارباب اصلا این مزد داره خرید و فروش میشه میگه اگه شما حق نداره بگیری پس اون اربابی که رفته اینو گرفته که از اول نباید دست این میبود درسته ارباب رب گرفت دست اینم بود میگه آقا از این ارباب گرفته داره کار میکنه روزانه میگه اشکال نداره بازم خب اگه اون اولی بود حکمش پس دومی اشکال باید داشته باشه حضرت میگه این دومی هم اشکال نداره خب اشکال نداره این داره حق خرید فروش میکنه نه به خرید فروش خود زمین رسید بازم میگن چی اشکال نداره این اشکال نداره ها واقعا اشکال نداره خب این که اصلا کل اصل ملکیت رو از بین برد نقض غرض شد
ملکیتی هم اصلا نبوده ملکیتی هم نبوده که خواهد یعنی اگر ملکیتی گفتیم اشتباه گفتیم ملکیتی
ملکیتی برای امام نیست.
برای امام چرا؟
خب واقعا چی رو داره خرید و فروش میکنه اون بنده خدا؟
با نمی کنه.
خب خمسش آف بریم، پس امام میگه واقعا انفال و همه چیز حتی زمین خمسش رو بدیم، بقیش مال خودتون. حالا مال خودتون یعنی مال کیا؟ مال همون کسی که زمین بودن قبلا یا نه، شاید بدیم به این فرمانده ها، شاید بدیم به دوروبری ها خودمون، شاید بدیم رفیق رفقا، شاید بدیم، مهم نیست. مهم اینه که شما اون خراجشو به ما بدیم حسب اون قبالت الارضی که ما داریم.
حکومت به این معناست که حکومت میتونه داخل باشه تو اموال مردم، این یه مالکیت به اون معناست، به اون معنا مسلمین حاکم میتونه تصرف کنن. یه مالکیت هم هست که همینجوری مالک میشید، یه سری میفروشید جابجا میکنید، اما اونم سر جای خودش هست.
خب میخوایم اجازه بدیم ما روایت مربوط به خرید و فروش زمینی که نخونیم، درسته؟ یه چند تا روایت خرید و فروش رو بخونیم. حالا بقیه‌اش هم دیگه تو همون فضاست، نکته ویژه‌ای نداره. از خرید و فروش هم یه چند تا روایت می‌خونیم، یه چند تا روایت دیگه از چند تا باب دیگه هم می‌خونیم، بعدش یه جمع‌بندی از روی، حالا فعلا از وسایل دوستان کسی آماده است؟ قباله که
خرید و فروش کرا
قباله رو ما معنا کردیم، درسته؟ معنی که ما کردیم چی شد؟ قباله همون قراردادی بود برای بهره‌وری از زمین، قرارداد اجاره هم نشد دیگه، همون مزارع و مساقات و الاخر. بله؟ حالا فعلا ما بین شد ذهنیت اولیه همونیم که باید بین امام باشه و کی؟ زاره، اون کسی که میخواد روی زمین کار بکنه، سلطان و اون آقایی که میخواد روی زمین کار بکنه. قبالت الارض است اینه، اینجور نیستش که تصویر اولیه‌مون اینه، اینجور نیست من قباله این ارض قبالی داشته باشه از دست این فرد من بگیرم، از ارباب بگیرم من قبالت الارض بیفته دست من، روشنه؟ ذهنیت اولیه ما فعلا اینه، ولی یک مقدار میریم تو متن میبینیم نه اصلا این کنده قباله ارضیه، قراردادی که روی زمینه، شما میگیری میری دست یکی دیگه، میری دست بعد میفروشه قباله رو. یه سری روایت اینو نمیگن، یه سری روایت میگن آمد پیش سلطان، از سلطان اجازه گرفت، سلطان از اون گرفت داد به من، بعد میگن اگه اونا راضی بودن اشکال نداره، اگه راضی نبودن اشکال داره، چون سلطان گرفت قباله تو الارض. یه سری روایت دیگه نه اصلا میگه خرید، حالا بریم ببینیم خرید و فروشا، خرید و فروش قباله تو الارض یعنی قباله کنه این چیز بوده رو زمین مثل سرقفلی که خرید و فروش میشده یا نه، قباله تو الارض همونه، سلطان از اون روایت اولی که خوندیم دیدین دیگه، این بود از طرف از اون گرفت داد به یه نفر بعدی، سلطان بود که میگرفت.
حالا تویش قواله میشه ذکرش مثلا تا 50 سال شما این زمین کار کنیم قراره که بدید بعد شما از خود همچین،
بله
همچین قواله میشه داشته باشیم که مثلا تو شرط شده که شما مثلا 50 سال این زمین باید کار کنیم اینقدر مثلا باید خراج بدید بعدش زمین شما از خود.
ما همچین چیزی رو فعلا نداریم، مثلا مال اون نمیتونسته بشه چون للمسلمین بوده، اما اینو داریم که قبالت الارض رو یک جایی ما داشتیم سلطان بود دیگه، درسته؟ تو اون روایت بله تقبل ها و اهل ها من از سلطان دیگه، درسته؟
و اهل ها کارمون من تقبل ها من از سلطان در زهده
ها نیا کنید تقبل من از سلطان داره اونجا توی روایت سوم باب فالقباله انت اتل ارض خربت هم فتقبل ها من اهل ها 20 سنه، اولیش میگه من اهل ها فإن كان بأمرتهم فيها ولوج فلا يحل له قبلتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل إلا قال لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، درسته؟ من السلطان داره دیگه، حالا نکته سخت‌تر اینه یتقبل الارض و اهلها، یعنی یه ارباب بیاد از یه ارباب دیگه زمین رو با اهلش بخره، بخره یعنی زمین رو بگیره، اون اهلش هم روی این زمین هم دیگه نه بس خریدن نیست، تقبل ما که اینجا بازیم که تقبله ها قباله هست، یعنی بهره‌وری زمین، زمین رو چون تقبل رو مشخص کرده، یعنی تقبل آمن اهل عشرین سنتن سنه داره، پس منظور خرید و فروش از تقبل نیست.
بعلاوه
اون که معنا مثبت کرد، معنا جایی هم هست مثلا طرف یه باغ بزرگ داره میفروشه، مثلا 20 تا کارگر داره. میگه آقا بهتره که مثلا بیاید که اون 20 تا کارگر بعد بخاطر کار نکنه دیگه، اینجا بتونه با آقای سن کار. خب اشکال نداره. ولی بالاخره مسئله سر اینه، ما اول تصور اون که این زمین رو داریم میدیم به همون 20 تا کارگر. الان معلوم شد که زمین دست یه اربابی بوده، شما با اربابی زمین دست خودت بمونه. حاکم یه منطقه بوده، همه کاره این منطقه بوده، گفتی دست خودت بمونه، اون آدم هایی که برای تو دارن کام هم رعیت تو نه که عرضش رو به اهلش میدیم به اون کسی که رو زمین کار میکردن، اصلا این خبران نیست. بعد روایت هم نکته اصلیش این قبول میکنه، این با این وضعیت چی؟ کنار اومده ادا تقبل زردن به تیب نفس اهلها. بعد دوباره داره میگه نیا کنید، پس یک یتقبل ها من از سلطان داره، یکی یتقبل ها من اهلها، اهلها خب تقبل ها من اهلها داره اول روایت، تقبل ها من از سلطان آخر روایته. ببینید تحافظو تو روایت سوم، تو روایت چهارم میگه تقبل زردن به تیب نفس اهلها، درسته؟
یعنی واقعا این سرگفتی هم وجود داره،
علا شرط تو شارتو هم علی، یعنی تو شارتو اهلها، اهلها دیگه به این اهلش میگه آه این کسی میگه اینقدر بعد به من بدید از اون چیزی که رو عرض داریم در میاریم. مرمومه رابطه ارباب رعیتی شما نظام فئودالیته رو به هم نزدی، رابطه ارباب رعیتی رو قبول کردی، با هم مدل هم داری تعامل میکنی. فان لک کل فضل فی هر سا اذا وفیت لهم.
خب
حالا اینکه کجا تعریف این پوله؟ حالا اینجاست مثلا حتی اون داره اونها چیز میکنه، برای اونها هم شریک میکنن، یا این سرمایه داره میکنه، کلا اونها باید کارگر نیستن دیگه، یا توی شرط میذاره اونها که آقا اینقدر شو باید اونها بدید. نه اوکی، اولا تقبل هم من از سلطان داشت، یه تقبل هم من از سلطان، چون من از سلطان داریم
میگیرین اینا برای کار دارن میکنن، ها یه درصدی هم میدی به خود اینا. ولی اینجا داره میگه با خود همونا هم باید یه شرط باید بذارید که آقا اینقدرش رو باید بدونم بدید، یعنی با همون اهلش هم با شما یه چه قراردادی دارید، یعنی علاوه بر اون قباله ای که از سلطان گرفتی اونا، اینجا با خود اینا هم باید یه چیزی دارید.
ولی بحثی نیست مثلا، ولی سر اینه تو از چی گرفتی؟ چون یه سری
اهلها هم اربابن و اهلها هم زیرفونا نیستن. نه دیگه تو بالا داره میگه آقا یه تقفل ارز و اهلها، ارز و اهلش رو هم میگیره، باید اینجا که روایت بعدی که اهل همونن دیگه،
ده ها قینه ها رو بعدن جدا نیا کنه، اولوج اهل و ارباب، این اولوج و ارباب ما تکلیفش رو میدونیم، دهقان هم تکلیفش معلومه، اهل تکلیفش نامعلومه. علل قاعده اگر بخواد یتقبل الارض و اهلها رو با این سیاق بفهمیم، اهل یعنی همون کسی که رو زمین دارن هستن، حالا ممکنه اهل همون دهقان ها باشن، اولوج باز چی؟ پایین تر از سطح اینها باشن. حالا در هر حال اون چیزی که مهمه توی روایت پنجم داره چجوری میاد، میگه ساعت و ان ارض یورید و رجل ان تقبل و فعی و وجوه القبالت احل، چه شکلی این قبالت و الارض و قرار داد بشه ببندن؟ قال یتقبل الارض من اربابها، دوباره درسته؟ از ارباب زمین، به شیء معلوم الی سنین مسمى، هم باید شیءش معلوم باشه هم سنین مسمى، قباله پس معلومه چیه؟
مقدار خراج سالی،
آره دیگه، بعد معلوم بشه مقداری که باید بدن و از سالش، از اربابش هم باید بگیره. حد اون بعدی قبلی داشت سلطان، قبلی داشت اهل، اینجا داره ارباب. و یؤدی الخراج فان کان فیها علوج فلا يدخل العلوج فی قبالته. این داره میگه که علوجا نمیان، پس معلومه علوجا غیر اربابن، یا یه آدمن روی اون زمین ارباب دارن کار میکنه.
باز به اون روایت قبلی چیزی دیگه، اون میگفت
ارض و اهلش با هم میگیریم.
خب نه، تو همون روایتی که میگفت ارض و اهلش با هم میگیریم، میگفت علوج داخل این نمیشه. یا کنی میگه فیستعجر همین بلا یدخل العلوج فی شیء من القباله. حالا فقهای ما اینو چجوری معنا کردن؟ گفتن علوجا کافرن، کافران یه چیز دارن، یه نه کافرها یه جزیه دارن، جزیه نمیاد زیر دست این بابا، جزیه کلن جدا. ببینیم جنبندی جناب صاحب وسائلو و عدم جواز قبالت جزیه تر روز. بگه آقا یا کن اینجا اینقدر چی داره؟ کافر داره، اینقدر هم میشه چی؟ جزیه. اینقدر که زمین داره. آقا من اینو گرفتم زمینه رو، جزیه و زمین و اینا همه رو من به تو میدم، بعد من میام با این اهلش چیکار میکنم؟ پس دو تا قرارداد شد قبالت الارض. یه قرارداد قبالت الارض با کیه؟ با اربابه ها. یه قباله، یه قرارداد قبالت الارض با کیه؟ با اهل هاست. با اربابه ها قرار... حالا از اینجا یه سلطان هم که بسطه، پس معادله چند وجهیه؟ یک وجهش سلطانه، یک وجهش سلطانه، یک وجهش اربابه، یک وجهش اهله. که حالا من اینجوری بگم، اهل دهقان که زیر اینا علوج هم هست. خب اهل دهقان میتونه کافر باشه، میتونه کافر نباشه. بگذاریم شما تقبل اصلیت با کیه؟
حاکم میده به ارباب.
تقبل اصلیت از اربابه. کی ناظره؟ سلطان. علالقاده شما قرارداد تو با این داری میبندی؟ با مثلا داری با سلطان میبندی، اما با ارباب. چرا؟ چون ارباب قبلا یه قرارداد داشته با کی؟ با سلطان. و به یه قراردادی تو ارباب داشته با کی؟ با اهل. این هم چطور کلن علوج بودن؟ یکی هیچ کارگر بودن روز زمین کار میکردن، یه چیزی هم بهشون میدادیم. چون علوج با دهقان و اهل فرق میکنن، اهل بیان روز زمین کار میکنن شما درصد بهش میدی، ولی علوج چی هم؟ کارگر هم، کافر هم اصلا، جزی هم تازه ازشون داری؟ میگیری
پول ازشون بدین دیگه.
آه؟ کارگر هم رو پول کارگری میدن، اما رو باز آدم بخشش رو برمان جزیه میگیرن. اینا درصد میگرفتن، اینا
روزمزد کارگری.
آره دیگه کارگری میکردن. کار شما الان یه کسی داری که شریفه، میاد کار میکنه، یه چیزی هم بهش میدین. دهقونا عمدتاً اینطوری هم دیگه، همین الانش هم دهقونا چطوری هم؟ طرف میاد مثلا یه باقی رو شروع میکنه به نگهداری کردن، آبیاری کردن، یه درصدی رو خودش برمیداره، بقیه عایداتو میده به ارباب.
اونا یک چهارم الان یک چهارم این دهقان برمیداره،
سه چهارم هم به استعمالی که داره. آره حسب نوع آب، زمین، محصول، متفاوت. ولی علوش فهم میکرده. حالا اینا چی؟ اینا باز قراردادی بین این دوتا بوده دیگه، درسته؟ این هم میومده بوده آقا اینقدر درصد بدم، به قول ایشون مثلا این میگفته آقا کلن 25 درصدش مال تو، 75 درصدش رو بردار بده به من فعلا. خب 75 درصدی که میگرفته حالا این خودش با سلطان چیزی قرارداد داشته، میگفته آقا من از این زمین عایداتش رو به تو میدم به چقدر؟ مثلا 25 درصد میدیم به این آقا، 25 درصد هم که میدادیم به اینا، 50 درصد میمونه برای کی؟ برای اون کسی که ارباب بوده. تو میرفتی تقبل عرض میکردی از اون آقای ارباب، یعنی دعوا دعوای اربابیه. من میرم با یه ارباب دیگه ای زمین رو میگیرم، و آقای دیگه از یکی دیگه میگیره، بالاخره پولا هم همینطوری ساخته. اصلا قدرت اقتصادی اینجوری درست میشده. خب اگر واقعا اینه، شما ترجمه بکنید من و اهله ها رو تصویر بکنید، به اهله ها رو
شاید
اینا یه مشکلی که مثلا ارباب توی روایته، عهد توی روایته، سلطان توی روایته.
قبول دارم، بالاخره باید حلش بکنیم. یا کنین اگه صورت مثلا اینقدر ساده بود که اینقدر گرفتار نمی‌شدیم. الان مسئله اصلی اینه. حالا من که دیگه واقعا وقت ندارم بس زود جمعش کنم دیگه، مجبورم حرف آخر رو زودتر همین امروز هر چقدر شو میتونم بزنم. حالا دوستان مطالعه بیشتری هم میتونم بکنن، اگه تونستن شاهد دیگه پیدا بکنن به گونه دیگه میتونن حل بکنن چه بهتر. خب بریم سراغ خرید و فروش زمین. بله
یعنی طرف یه خراج میده،
بله،
یه مثلا زکات میده، یه شیخ فرمونی هم بوده برای تمامش نمیسن مثلا اجاره اینا باشه مثلا یه اجاره هم میده.
نه بعدا ما میایم اینو میگیم که آقا دیگه نمیشه تو هم اجاره بگیری هم چی، کلا قراردادت بعد بره تو قباله. اما صحبت سر اینه آیا من آقا قاعده اولیه شو شما در نظر، قاعده اولیه این بود آقا این زمین لل امامه، تو برو زمین کار کن، فقط چی شو بده؟ خراج شو بده. ما تصویر اولیه همون این بود دیگه، توره باید نیم این قصه این نیست. میبینی یه خراجی یه زمینیه که از این زمین به امام یه خراجی باید برسه، درسته؟ حالا کی ارباب این زمینه، اداره کننده این زمینه؟ یه کسی که از اون میره قباله میکنی، یه زمینیه به اهلها، این آدما رو و اهلشون میای شما باهاشون یه بازی توافقی میکنی، میگه رو زمین کار کنن، تو موظفی به این که اون خراج این ارزو برسونی به امام با یه عده آدم که با اونا تو قرارداد می‌بندی، طرف قرارداد اونا تویی، هر چی دلت می‌خواد. یه چیزی هم برات میمونه، هستش که تو همین روایت هست، یه چیزی برات میمونه، یه مبلغی برات تو اضافه تر میمونه. میگه سعر تو ان رجل یستاجر الارض به شیء معلومه یؤدی خراجها، امام یعنی اون سلطان چی میخواد؟ سلطان فقط خراجشو میخواد. این آقا رفته یستعجر الارض از کی؟ و یأکل فضلها، یعنی چی؟ یعنی اون 50% خودش چی؟ و منها قوتو، از اون میخوره. روایت دوم با اون یکی که ما داشتیم فلا یعرض لما فی ایدی دهاقین ها الا ان یکون قد اشترط علی اصحاب الارض ما فی ایدی دهاقین، این بیشتر رفت رو قصه چی؟ کلا توی روایت داشت میگفت آقا خونه ها و اون چیزایی که خود دهقونا دارن توش زندگی میکنن دیگه نرو سر اجاره گرفتن از اونا، درسته؟ میگه فان له اجر بیوتها الا الذي كان في ايدي دهاقينها، چرا؟ چون و ان هو رم فيها مرمتا او جدد فيها بناء فان له اجر بیوتها، درسته؟ تازه میگه اذا كان دخل في قباله الارض على امر معلوم، ها اگه اینا هم وارد شده بودن تو قباله الارض. خب بریم روایت خرید و فروش. آره دیگه میگه یتقبل الارض و اهلها من السلطان، روایت سوم. اصلا کلا تصویر هم میگه الان شما میگین یه ارباب یه رو زمینه، یه عده رعیت داره، خب یه عده کافر هم هستن تازه تو اون رعیت ها که دارن کارگری میکنن، ازشون چی جزی هم میگیره. آقا این آدم میگه من این منطقه رو من خراج تو میدم دیگه آقای سلطان. خب حالا یه آدم دیگه، حالا تا اینجاش که معلومه این قرارداد حالت اولیه است، بعدن چه اتفاقی میفته؟ بعدن این اربابا میان با هم دیگه چیکار میکنن؟ زمینا رو دست به دست میکنن. الان دعوا سر دست به دست شدن این زمینا بین ارباباست. خب آیه انصاری، آقا اصلا این
که واسه کاری که ستره درست
اون زکاته، زکات جداست آقا، این بعدا ما رو باید بمیدن، ما دیگه زکات غیر از خراجه. خب غیر از خراج باید زکات هم بدی. اما در مورد اجاره یه دعوایی هست، روایت هم داریم بعدن که آقا یه شما جایی که اجاره، اولا قرارداد قبالت الارض ما اجاره نیست علل قاده، البته داریم اجاره هم، اجاره ای که داریم عمدتا مضارع و مساقاته، بعدن داریم که نمیشه هم اجاره بگیری هم یکی بیاد اجاره بکنه یکی دیگه بیاد درصدی بگیره، چون بعدن تو اونو باید امیرالمومنین هم هستی، میگه اگه اجاره خواستی بدی بعدن کمش کن زیادش کن حسب چی بگیر؟ درآمدی که داره بگیر، چون اینجوری رونق بدید نمیاد اگه شما اجاره بخوای بگیری، باید حسب درآمد باشه.
اونم برای زمینی بود که میدن یا مسلمین میدادن دیگه.
بله
اون میشد.
ما حالا اون روایت قبلی که داشتیم باز اومد، روایتی که قبلا تو بحث انفال خوندیم که میگفت زمین های مواد هم چیه؟ کلمه للمسلمین اونجا باز به کار برد. عجیب بودن قصه این بود تو روایت از رس. خب بریم
اصلا اینجوری بین ارباب ها دست دست میشه چرا؟ مگه نباید سلطان تایید کنه این دست دستی؟
سلطان میگه من فقط
خراج
امام
بسان. سلطان امام دیگه اینجا یا ناهل امام یا امام
نیست دیگه، امام که در کن کو امام کو امام امام صادق علیه السلام داره در مورد چی صحبت میکنه؟ آقا امام رضا داره در مورد چی صحبت میکنه؟ اون جایگاه حکومته، حکومت ظلم، جور، خلافت بنی عباس. حالا ما داریم در مورد روایات همه در اون موقع هست. نمیدونیم، مشکل همینه. ما فقط یک تصرف از نبی اکرم داریم تو اراضی چی؟ خیبر. اینا به درد این مخوره، امام داره موضع میگیره، نسبت داره میگیره، شیعه برو بخور، برو بخور. شما با همینا داری حکم شرعی صادر میکنی برادر، همه فقهای شما با همین روایات دارن الان تکلیف حکومت اسلامی رو تعیین میکنن. من اینکه بگی آقا من این روایت رو کلن ببخشید، کلن این روایت چی؟ قبول ندارم، میگذارم کنار، چون مربوط میشه به نوع تعامل امام با حکومت جو. بریم ببینیم ما چجوری برای حکومت اسلامی باید قانون بریزیم. بعد شما اونجا میخوای چجوری بریزی؟ خدا اول، یعنی فکر میکنی اونجا دیگه مشکل شما حله؟ هذا اول الکلام. اونجا ما چیکار کنیم؟ دو، اینکه نوع تعامل امام اینجا رو چه حسابی بوده؟ دوباره رفقا میبینیم هر جوری برید ادبیات تعامل سیاسیه، وقتی بحث سیاسیه، وقتی بحث در مورد پولهای درشته، مگه میتونی تو از سیاست فرار بکنی؟ و مگه میتونه فقیه شما تحلیل سیاسی نکنه و فکر کنه که من دارم الان روایت میفهمم؟ تو بحث زکات که رسیدیم به همین نقطه، الان دوباره سر انفال به غیر از این میخوای برسی؟ شما چجوری میخوای این روایت تحلیل کنی؟ نمیتونی، درسته یا نه؟ شما بیار یه روشی بیار که بگو آقا من اگه از تعامل نبی اکرم توی زمینهای مربوط به بنی نذیر شروع بکنیم، برسیم به خیبر، بعد بیایم برسیم به بیان امیرالمومنین تو دوره عمر، بعد میرسیم به این روایتی که از امام رضا علیه السلام و از امام صادق علیه السلام، اصلا کلا اینا هیچ کدومشون با هم یکی دیگه جور در نمیاد. شما تو اون دوره میگین للمسلمینه، آقا هر کی رو زمینه بره بشینه کار بکنه، فردا چه بسا بهش بگین، چون دیدیم فردا هم گرفتیم از کیا؟ از کیا؟ از اون یهودیه که روزه می کار میکنه، یعنی آقا ما یه مدتی دادیم بهت، فردا شاید امام بیاد بگیره ازت. رسیدیم به زمان عمر، یه عده‌ای بودن گفتن می‌گیم به همون کسی که رو زمین دارن کار می‌کنن، دوباره همون ظاهر قصه این بود ولی باطن قصه کلا یه چیز دیگه شد. بعد می‌بینیم بعد یه مدتی با اون باطنی که خلاف شرعه، قطعا خلاف شرعه، شما داری کنار میای، حتی داری خرید و فروشش هم جایز می‌دونی.
زمینای اصلی دست اون آدمایی بودن که شما رفتی گردن اونا رو زدی و تو منطقه اونا رو از انداختی بیرون که مثلا حاکم محلی بودن، این دهقان ها رو زمین زمین اصلی مال اون بود، رضا زمین اصلی دیگه نه، افتاد دست اون کسایی که اومدن جای فرض کردن و اون
خب همه فرد نبودی، خیلی جاها شما نزدی گردن اون آدم ها باش به این جمعه رسید. چه صحابی من چقدر بودن؟ کلا چند نفر بودن؟ خوندین تو اون روایت دیگه تعداد کسایی که اومدن تو خیبر سهم گرفتن چند تا بودن؟
هزار
1800 تا سهم رسید بهشون که 1400 تا بودن، 400 تا 1400 تا من چقدر اینا تازه چقدر اینا رو سهم بهشون دادم. بقیه جا رو می‌خواستی بگیری میگفتی آقا بیا کن من که نمی‌خوام بجنگم، دنبال جنگ که نیستیم، دنبال اینی که قلمرو اسلامی رو توسعه بدی دیگه، یا تو بیا با من یارکشی باید بکنی. قرار یارکشی بودم بهتون گفتم آقا تو من زمین از تو نمیگیرم، زمین دست خودت، تو واقعا خراش به من میدی دیگه، ما با تو. بعد می‌دیدی که اصلا کلا بر اساس همین تعاملی که شما دارین نظام حاکمیتی طرف مقابل سست می‌کنی، جنگت هم مغلوبه میشه به نفع شما، درسته یا نه؟ قاعده جنگیدن اینه، قاعده جنگ نیست که بکش 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 خون بریزون، قاعده جنگ اینه میری میگه آقا جو من اینو میخوام، میدی بسم الله، ندیدی هر کی جلو من وایساده میزنمش، اینقدر میزنی تا بده، چون آخرش میخوای زمین رو به مفت چنگت برسونی. کلا هم حاکمیت این بوده، حاکمیت یعنی چی؟ سلطه بر زمین.
پس تصور کنید شما دارم گرفتی یه منتی میزنی یا نمیخواد جمع کنید جوری همین میشه کانسل اینقدر بدونه،
نه این تصویر اولیه که شما دارین توی یک جنگ واقعی این اتفاق که نمیفته.
شما
خیبر فرق میکنه، خیبر رفتی به زور گرفتی، بعدن شما دارین میری توی یه منطقه نگاه کن میخواین الان بالفرض همین الان شما برین، شما میخواین برین همین الان فرانسه رو یا اسپانیا رو دوباره فتح کنین، خب چیکار میخوای بکنی؟ چجوری میتونی ایتالیا رو میخوای فتح کنی؟ چجوری میری بیا ما همین الان موشکامو گذاشتم اینجا میرم؟ اینجوری که نمیری جلو، میری اول از همه تو فرانسه میای نگاه کنی، اولا فشار رو میاری تا دم دروازه های اونجا میری جلو، قشنگ مشخص موشکات زدی هیچ کسی نیست از اینا دفاع کنه، بعد میگه هر کدوم از شماها با من بودید همین الان قرارداد باهاتون امضا میکنم، نگارتون میذارم تو زمین خودتون، هر کی هم باشه همین الان گردن سرش زیر آب میکنم، تعداد اندکی با میسان سر همه اونا زیر آب میکنی، بعدم تو یا با اینا حالا میتونیم به اون عهدت وفا کنی، میتونی نکنی که اگه مؤمنی اونو به دین اسلام باید به قرارداد وفا کنی. خیلی اینا این کارو میکردن، بخش زیادی از این، حالا یه جایی هم گردن یه در زدید زمینا میرسید به صحابه، درسته یا به این ملوک، یه جایی هم بهتره بود غلط کردی، انقدر که من مدنظرم نبود انقدر جو میدم به تو حرف نزن دیگه، یارکشیه دیگه، چون توی وارد یه سرزمین شدی با کی؟ با مثلا 1000 تا مسلمون، اون سرزمین چه مردم نفس تکنه داره؟ چندین میلیون. اون میلیون ها آدم میخوان مسلمان بشن یا نه؟ تو باید یه جوری دمشون رو ببینی دیگه، رئیس قبیله رو عباشو داشته باشی، ارباب بهش میگه آینا رو مسلمان کن تا جزی ازشون نگیریم دیگه، سیاست دینه زیل این سیاست اصلا باید تعریفه. خب پس این تعامل اونها، شما اصلا بدون فهمیدن نوع تعامل سیاسی که توی جنگ و صلح وجود داره، توی حرکت توسعه جهان اسلام وجود داره، اصلا کلا نظام اقتصادی فئودالیته که تعیین کننده قدرت حاکمیتی اون دوره بوده، الان هم فئودالیته جدی ها، من عرض کردم زمین و معدن همچنان نقطه کانونی قدرت و ثروته. فکر نکنی کارخونه و تولید صنعتی و این حرفا مسئله اصلیه، کارخونه و تولید صنعتی هم هست، ممکنه این نیستی، تکنولوژی اومده جلو، فضای تولید عوض شده تو دنیای امروز، اما تا گفتن اقتصاد شما یاد کارخونه و تجارت و اینا نیفتی، همچنان زمین عنصر اساسی و کانونی سرمایه است و داراییه. خب تو این دوره اینجوری بوده، شما میخواید این تعامل با این وضعیت سیاسی با مسئله اساسی که اون موقع دیگه حداقل فئودالیته بوده دیگه، میدونید دوستان الان نمیدونم این واژه‌ای فئودالیته که میگم برای شما معنا داره یا نه. اقتصاد توی دنیا سه دوره داشته میگن، یه دوره چیه؟ دوره برده داریه، میگن دوره دوم دوره چیه؟ فئودالیته. فئودالیته یعنی زمینداریه، ارباب و زمین و دوره بعدی دوره سرمایه داریه. تو اون دوره حاکمیت، قدرت، پول، ثروت، همه چی تو چی بوده؟ زمین. بعد تو میتونی پدیده اصلی که ثروت اساسی اون دوره بوده، حالا حداقل بر اساس حرف مارکس، من که نمیخوام، من که حرف مارکس هم قبول ندارم و معتقدم همچنان زمین چیه؟ مبدع اساسی ثروته. بر اساس همون حرف مارکس شما توی یه دوره همه چی اینه، آقا من قدرت دارم، من سلطانم، یعنی چی؟ سلطنت من به چی من؟ به اینکه سپاه دارم، مگه سپاه به درد من میخوره؟ سپاه رو میخوام برای چی؟ سپاه رو میخوام برای چی؟ سپاه رو میخوام برای که آخری زمین به دست بیارم، سلطه بر زمین پیدا، ثروت هر چی که هست همه جنگا برای به دست آوردن اون ثروت هست. دعوای اصلی آخر دنیا برای پوله، برای قدرت مالیه، برای ثروته. ثروت هم توی زمینه. شما میخوای اهل بیتی که حاکمیت ندارن با سلطنتی که اصل داراییش چیه؟ همین زمینه، روی مسئله به اسم زمین چه جور تعاملی بکنه؟ تعامل کاملا اصیل بر اساس مبانی اولیه اسلامی مگه ممکنه؟ حالا بریم سراغ خرید فروش، ببینیم یه چند تا روایت میتونیم از خرید فروش بخونیم. بله. آدرس بدین، آدرس یه مقدار برمیگرده به تو پول. الان شما باز یه دعوای پیچیده تر باز دارین زمینه میکنیم به این دعوا. دعوا سر اینه که تقبل، اگر که قباله، اگر که مبلغ مشخصی داشته باشه، عدد معینی داشته باشه و نشه از جنس چی؟ درصد. اینجا شما دیگه نمیتونی، شما همون در قیمتی که طرف قبلا توافق کرده بودن، تو هم اگه به کسی دادی باید همون مبلغ رو بگیری، یعنی هم بدی به طرف مقابل. حالا روایت قبلش هم نگاه، روایت بعد رو نگاه بکنین معلوم میشه فردای روایت دیگه. فرجل یستعجر دار توم یا آجرها به اکثر من مستعجرها قال چی؟ لا یستلوزار الا ان یهدت فیها شیئا. آره میگه آقا شما اگه از یکی گرفتی دوباره نمیتونی، چون چرا هی داری اعتبار خلق میکنی؟ هی داری چیکار میکنی؟ این از یکی میگیره، اون یکی دیگه به یکی دیگه میده، یکی دیگه به یکی دیگه میده، میبینی اون مبلغ اولیه شد چندین برابر به واسه همین پوله. پول مشخصی هم از دیگه، مبلغ روشنیه. روایت قبلش هم اگه شما نگاه بکنید میگه دیگه، میگه من اتقبل الارض به سلط ابر روب، یه زمین رو گرفتم چی؟ به اندازه سلط و روبش، سلط یا روب درامدش رو چیکار کنم؟ اتقبل به سلط ابر روب، یعنی سلط یا روب رو بدم به کی؟ به همون کسی که طرف تقبل منه، که حالا یا او بده به سلطان یا من بدم. فاقبلها به نت، یعنی چی؟ رفتن دادم به یکی دیگه که چی؟ به نت. پس معلومه این باز میگرفته، اون نت رو باز میگرفته میداده به یکی دیگه، اون نفر آخر فقط خراج رو میداده، همون توافق کلی که با سلطان داره.
جاوری
مثلا چقدر
زمین داشته که چند دست
هم میچرخه؟ داره، همین الانش هم داره.
هر کسی نمیتونه زمین رو دوباره کنه که با
خب قال لا بس حضرت چی گفت؟ شما باشی میگه آقا امام عدالت خواه ما، آقا امام صادق باید بگه یعنی چه اصلا کلا این باطله، نباید. آقا حضرت میگه اگر بحث در اجرای عدالت اول، تو ولایت رو محکم کن زیر پاشو، تو اگه حکومت عدل رو میخوای که باید ولایت رو بیاری، ولایت رو نیاوردی باید با همین وضعیت چیکار کنی؟ تعامل کنی. تو میگی شما چرا عدالت؟ آقا مگه عدالت میشه الان اینجوری پیاده کرد؟ تو امام رو آوردی گذاشتی سر جاش، بعد ببین اگه عدالت هم برقرار نکنه الان، ولی نمیشه تو این وضعیت، بعد چیکار کنی؟ لا بس قلت فاتقبلها به الف درهم فاقبلها به الفین. چیکار میکنیم؟
با پول.
با پول. حالا اینجا دیگه لایق نیست. نگاه کن عزیز من، اینجا دیگه دعوای سر پوله، دعوای سر خلق اعتباره
جدید.
که این اعتباره بعداً اتفاقاتی رو رقم میزنه توی محیط اجتماعی شما. ببینید بازار شما چه وضعیتی داره الان، همش به خاطر این اعتبار روی اعتباره. این گرفته اینقدر، اون یکی داده ده برابر، دو برابر اون، باز به یکی دیگه همونطور 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 همونطور. دعوا سر اجاره ها هم هست دیگه، دعوا سر بهره کشی هاست. درصد بود به نصف درآمد، ثلث درآمد. یعنی حضرت میگه آقا من از اون یکی که هیچ ولش کنه، آقا اون یکی دیگه من اون که کاریش نمیشه کرد، باش کنار میاد حضرت با نصف و ثلث و غیره و غیره. نصف بگیره ثلث بگیره، باز بده به یکی دیگه ثلث بگیره، با اون کنار اومد.
نفر خوشدادی اومد و بدبخت نمیشه اون.
آره ولی این نه، با این کنار نمیاد حضرت. قلتو سوال شما، قال لا یجوز. قلتو کیف جاز در اول بلای میجوز ثانی، اولی رو اجازه داری میدی، دومی رو اجازه نمیدی. قال لان هذا مضمون و ذلك غیر مضمون. اون چیه؟ بی ریسکه. ریسکشو صفر کردی، شما میای سود قطعی رو داری میدی به طرف مقابل. یکی نه، سود قطعی نداره. روشنه؟ خب پس بنابراین این اینو باید که داریم بهش اشاره میکنین، عمدتا بحثایی که مربوط به قصه چی میشه؟ پول میشه. بخاطر که اون مخالفتی که با قصد قصه اولوج میکنه، چون این دیگه باز یک سنت جدیدی بوده که اینا میخواستن
آسیا یا هر چیزی که ثابتی که یه منافع مشخص ثابتی داره مخالفت میشه.
یا کنیم
ولی در زمین رو
نه، آسیا و دار و اینا رو باش موافقت دارن میکنن. حضرت گفتش رفته درست کرده بره اجاره شو بگیره، اما دعوا سر اینه اگه اجاره رو گرفتی به همو اجاره میتونی بدی، روش سود نمیتونی، مگه اینکه بری اون اجاره چیکار کنی؟ مرمت کنی. چون اونجا مبلغ معین داره، درآمدش یک مبلغ معینه. شما خونه رو که اجار زمین در خودش محصول داره، زمین از محصول زمین میدی، ولی در مورد دار و اینا چیه؟ شما پول بگیری از طرف، درسته یا نه؟ مگه بیایی مرمت کنی؟ مرمت ها رو توضیح دادیم، لباته هایی که در مورد مرمت بودم آوردیم اینجا هم داشته به همون مسئله مرمت اشاره میکرد. اگه مرمت نکنی هر چقدر گرفتی همونو باید بدی، مگه که مرمتی بکنی بگه آقا این خونه بینی و منلا، این خونه که الان تو دادی در و داغون به من بازسازیش کردم، الان دارم اقعا اجاره ازش میگیرم، یا حالا اشکال نداره دیگه، این خونه بازسازی شده معمولا. خب هیچی دیگه روایت نمیرسه دیگه، نه چون کلاس بعدی همینجاست، نمیشه دیگه پیش رفت. خب البته واضح تر شد فکر کنم صدای دوستان ما، یه قدم دیگه مونده برداریم تا کل قصه رو به یه جنبندی واحد برسیم. دوستان جنبندیشون رو در مورد روایات بذارن، حالا ما جنبندی اولیه کردیم ولی جنبندی نهایی بکنیم. طبعا دو سال هم میشه روی این روایات وایستاد، مخصوصا با توجه به اینکه این روایات خیلی مورد نقد و بررسی و ارزیابی و بالا پایین کردن، قرار نگرفتن. بله دوستان، پس روایت رو دوباره مورد بررسی قرار میدن، به جنبندی میرسونن که آخرش این قصه ملکیت و نوع تعامل روی زمین و نوع تصرفات و شکل معامله ما با انفال چیه، بالاخره انفال چجوری میخوام خرجش بکنیم، و همینطور خمس و همینطور فی. صلی الله علی محمد و آله.